شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه خبری 10 جولای 2018 میلادی را پیشکش میکنم. گزارش مستقیم از دیدارها در حاشیه نشست ناتو در بروکسل و آغاز نشست علمای دینی افغانستان و 37 کشور جهان اسلام در جده از جمله مطالب است که در برنامه امشب برای شما برگزیدیم. اما نخست توجه نمایید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد. نشست صلح افغانستان با اشتراک 120 عالم دینی از 33 کشور مسلمان جهان امروز در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد. محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت که از پاکستان نیز 15 عالم دینی برای اشتراک در این نشست دعوت شده بود، اما تنها رئیس شورای نظارتی اسلامی این کشور در این نشست شرکت کرده است. دلیل عدم حضور علمای پاکستانی در این نشست تاکنون واضح نشده. حکومت افغانستان انتظار دارد که اشتراک کنندگان این نشست به طالبان برای آغاز مذاکرات صلح و تحکیم آتش بس درخواست بدهند. اما گروه طالبان امروز با نشر اعلامیه در مورد نشست جده گفت که مردم افغانستان از مقامات و علمای دینی عربستان سعودی این توقع را ندارند که به گفته این گروه آنان در بین اسلام و کفر طرف متجاوزین آمریکایی را بگیرند. در اثر یک حمله انتحاری در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 10 تن به شمول 2 کارمند امنیت ملی کشته شد. مقام های ولایت ننگرهار گفتند که 8 تن از کشته شدگان غیر نظامی بودند. در این حمله که صبح امروز انجام شد 4 نفر دیگر به شمول 1 کارمند امنیت ملی زخم برداشته است. تا کنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروهی بر عهده نگرفته. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران اذعان کرد که تعزیرات اقتصادی آمریکا اقتصاد ایران را ضربه خواهد زد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
آقای جهانگیری امروز گفت واشنگتن در پی توقف دادن صادرات فولاد، مس و تولیدات نفتی و کیمیاوی ایران است. معاون رئیس جمهور ایران همچنان افزود آمریکا می‌خواهد فروش نفت ایران منبع اصلی درآمد آن کشور را به صفر برساند. با گفته این مقام ارشد حکومت ایران، تصور این که جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران هیچ پیامدی ندارد یک اشتباه خواهد بود. معاون رئیس جمهور ایران گفت این کشور تا حد توان نفت خود را به فروش خواهد رساند و از نظام بانکداری خود حفاظت خواهد کرد. اسحاق جهانگیری علاوه کرد که ایالات متحده می خواهد با استفاده از فشارهای اقتصادی بر ایران اعتراضات ایرانی ها را علیه حکومتشان تحریک کند.
به دنبال کاهش روزافزون تولید نفت خام توسط کشورهای صادرکننده نفت، قیمت نفت خام امروز در بازارهای جهانی بیش از 1 دلار در هر بیرل افزایش یافت. این در حال است که اعتصاب کارگران در نروژ منجر به مسدود شدن یک میدان تولید نفت خام در این کشور شده و تولید نفت در لیبیا نیز در ماه‌های اخیر به نصف کاهش یافته است. کاهش تولید نفت ونزوئلا در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری و پایین آمدن صادرات نفت ایران در پی وضع مجدد تعزیرات اقتصادی آمریکا عوامل دیگر کاهش میزان نفت در بازارهای جهانی میباشد. شورشان حوثی در یمن میگویند که یک میزایل را بر شهر جازان عربستان سعودی پرتاب کردند. تلویزیون وابسته به شورشان حوثی گزارش داد که این میزایل از نوع بدره 1 بود. در همین حال، رسانه دولتی عربستان سعودی گفته است که نیروهای دافع هوایی این کشور یک میزایل پرتاب شده از سوی حوثی‌ها را در شهر جازان سرنگون کردند. تا کنون در مورد خسارات ناشی از پرتاب این میزایل معلومات در دست نمی باشد. عربستان سعودی یک ائتلاف نظامی را علیه شورشان حوثی در یمن رهبری می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که چین در صدد مداخله در مذاکرات بین واشنگتن و پیونگ یانگ می باشد. چین از متحدین نزدیک کره شمالی است و آقای ترامپ گفت که ممکن چین در واکنش به وضع تعرفه های گمرکی ایالات متحده بر کالاهای چینایی در روند مذاکرات بین واشنگتن و پیونگ یانگ بر کره شمالی فشار منفی وارد کند. رئیس جمهور ترامپ اما گفت که او مطمئن است کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روی تعهداتی که ماه گذشته میلادی هنگام ملاقات با دونالد ترامپ داده بود پابند باقی خواهد ماند. در آن ملاقات ترامپ و کیم روی خل سلاح کامل شبه جزیره کره به توافق رسیده بودند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین یک بسته اقتصادی شامل 20 میلیارد دلار قرضه و حدود 106 میلیون دلار کمک مالی را به کشورهای شرق میانه پیشنهاد کرده است. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
رئیس جمهور چین امروز در یک نشست نمایندگان ارشد 21 کشور عربی در بیجینگ گفت که توسعه کلید حل بسیاری مشکلات اقتصادی در شرق میانه است. شی جینگ پینگ افزود که چین برای توسعه اقتصادی فلسطین حدود 15 میلیون دلار کمک خواهد کرد و افزون بر این 91 میلیون دلار دیگر را به اردن، لبنان، سوریه و یمن کمک میکند. چین اخیراً تعامل خود را با کشورهای عربی در شرق میانه افزایش داده چون این کشورها نقش مهمی را در یک طرح سیاست خارجی چین موسوم به یک کمربند یک راه بازی میکنند. رئیس جمهور چین همچنان گفت که طرف‌های مربوط باید در پیوند به منازعه فلسطین و اسرائیل به اجماع بین المللی در این قضیه احترام بگذارند و همچنان خواستار رسیدگی عادلانه به این منازعه شد.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می‌شنوید. و رئیس شورای اتحادیه اروپایی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواست که به سرزنش متحدین واشنگتن در پیمان ناتو پایان دهد. آقای ترامپ پیش از آن که برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو رهسپار بروکسل پایتخت بلژیم شود، بار دیگر از کشورهای اروپایی عضو ناتو انتقاد کرد که این کشورها بودجه کافی برای مقاصد دفاعی خود اختصاص نمی‌دهند. اما دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپایی با انتقاد تند از اظهارات رئیس جمهور ترامپ گفت که آمریکا باید قدر متحدین خود را بداند، چون به گفته این مقام اروپایی ایالات متحده سرانجام متحدین زیاد در جهان ندارد. قرار است فردا چهارشنبه اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل آغاز شود. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های گرامی، دقایق قبل گزارش مستقیم از خبرنگار ما سمسام سیرت در رابطه با آغاز دور مقدماتی نشست سران ناتو در بروکسل روی ادامه حضور و تصمیم جدید ناتو در بخش کمک‌های مالی، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان شنیدین. و حال هم صحبت داریم با خانم لیلا ماسدید، خبرنگار آزاد در بروکسل، که از طریق تلفن با ما حرف می‌زنند. خانم سدید، سلام بر شما. میخواییم که از جریانات در بعد از دایر شدن دور مقدماتی کانفرانس بشنیم که چی دیدارهای بخصوص روی مسائل جهانی انجام شده باشه یا ای که در شرف وقوع است.
تشکر. سلام به شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیوی شما. قسمی که همکار شما هم یادآور شدن، جلسات امروز خاتمه یافت، اما چون جلسات مقدماتی هست در رابطه با برنامه هایی که در این دو روز روی کدام موضوعات صحبت میکنن بیشتر توضیحات دادن و آیت یکی پی همدیگر در حال حضور یا رسیدن به کشور شاهی بلژیم هستن و پذیرایی بسیار گرم از اینا صورت میگیره و قرار است امروز شام یک ضیافت هم برای شرکت کنندگان این برنامه در یکی از موزیم های بسیار نامدار شهر بروکسل برگزار شود و سر نخست وزیر کشور بلژیک هم اشتراک میکنه و توضیحات بیشتر در رابطه با برنامه دو روز میدن و قرار است برنامه فردا آغاز شود و روی مسائل جهانی و مخصوصا مسئله افغانستان صحبت بکنن. یک موضوع دیگه هم که امروز سرمنشی ناتو در نشست خبری با رئیس اتحادیه اروپا و رئیس شورای اتحادیه اروپا شرکت کردن و موضوعات عمومی و همکاری های نزدیک کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا را با هم مورد بحث و بررسی قرار دادن و خواستن توجه بیشتر با هم داشته باشن تا بتانن مسائل مختلف مخصوصا مبارزه با تروریسم، کاهش اکستریمیزم یا افراطی‌گرایی در اروپا و همچنان همکاری های مختلف مخصوصا مسئله مهاجرت اینا پیگیری بکنن و قرار است که روی از این مسائل با هم دیدار دو جانبه داشته باشن و بجا می دانم که بگویم قرار است آیت از اتحادیه اروپا که در رأس از اون خانم فدریکو موگرینی مسئول روابط سیاست خارجی اتحادیه اروپا هست در این نشست سران اتحادیه اروپا شرکت میکنن و قرار است اینا توافق را با هم به امضا برسانن که روی مسائل داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو با هم نزدیک بسازم و صحبت‌های مفصل در این رابطه داشته باشم. جزئیات من نمیتونم فعلا با شما شریک بسازم به دلیل از اینکه هنوز رو شکل رسمی را نگرفته، ولی فردا با جزئیات بیشتر در خدمت شما قرار خواهم گرفت.
تشکر از شما و فردا خبرنگار ما سمسام سیرت هم در اونجا هستن، ما را از جریانات واقف خواهد ساختن. از شما سپاسگزار هستیم. تشکر.
خواهش میکنم. سلامت باشین. خدا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده های عزیز، طوری که در اخبار شنیدین، اجلاس دو روزه علمای دینی در شهر جده عربستان سعودی قبل از ظهر امروز به وقت محل آغاز شد. رحیم گل ساروان خبرنگار تلویزیون آشنا در محل از این نشست به طور مستقیم گزارش میده. سلام آقای ساروان، میخواییم که از آخرین تحولات رویداد امروزی برای شنونده های ما بگوین.
علمای 32 کشور که در اینجا اشتراک کرده بودن، بحثای بعد از ظهرشان که در درهای بسته بسر بردن، روی موضوعات صلح و ثبات افغانستان صحبت نمودن و بالاخره یک اعلامیه را ترتیب نمودن که تا حال به رسانه ها شریک نشده و اعلامیه قرار است فردا در مکه مکرمه کعبه شریفه خوانده شود و به رسانه ها شریک ساخته شود. و در این کنفرانس حدود 100 عالم دینی از کشورهای مختلف که از افغانستان 32 کشور در اینجا بود اشتراک کرده بود. بیشتر سر صلح و ثبات افغانستان از امام کعبه یا مسجد حرام برای تمام اطراف در افغانستان که هم از طالبان و حکومت خواست که به صلح و به ثبات برسن و تسامح بین خود داشته باشن. رئیس سازمان همکاری های اسلامی کشورهای اسلامی هم نیز صحبت های داشتن و مصاحبه که با صدای امریکا داشت، اونا گفتن که از حکومت افغانستان و از طالبان میخواهند که به صلح بپیوند و از طالبان خواست که بیاید به صلح و به مذاکره بشینند و خواستهای خود از راه گفتگو مطرح کنند نه از راه جنگ. و گفتن که افغانستان سالهای درازی از جنگ آسیب پذیر بوده و دیگر وقت از این رسیده که علما نقش بارزی را در صلح و ثبات افغانستان بازی کند.
آیا واضح شده که تا حال علمای دینی در فتوا به حملات تروریستی و مسئله صلح افغانستان چیزهایی را مطرح کرده باشند؟
تا حال فیصله نهایی را اعلان نکردند که فردا اعلان میکنند، بحث هم روی این بودند. اما آنچه که حکومت افغانستان توقع از این کنفرانس دارایی بوده که از علمای جهان خواست که جنگ افغانستان را غیر مشروع بخواند و جنگ افغانستان که از سوی طالبان و گروه های دیگر بران داخته شده آن را ناروا بخواند و غیر مشروع، در ضمن از طالبان بخواهد که بیاید مذاکره بکنه و از این هیئت از علمای جهان خواستند که به افغانستان برن و با طالبان مذاکرات بکنند و یا از پادشاه عربستان سعودی طالبان را به مسجد حرمین دعوت کند تا اینجا بیاید و روی صحبت هایی را داشته باشند که این خواسته عمده حکومت افغانستان بوده و در ضمن اتشبت. در یک خبر دیگه که حکومت افغانستان از علمای پاکستان هم دعوت به عمل آورده بود، از 15 عالم دینی پاکستانی دعوت شده بود که تنها یک عالم دینی و او هم رئیس کنسل نظارتی اسلامی از پاکستان هست و اشتراک کرده بود و که پاکستانی ها 14 عالم دینی دیگر پاکستانی ها اشتراک نکرده بود و حکومت افغانستان میگد که این دلیلش معلوم نیست که چرا علمای دینی پاکستان در اینجا اشتراک نکردند.
آیا معلومات به دست دارین که در برنامه فردا کیها صحبت خواهد کردند و علمای دینی چی مسائلی را مطرح میسازند؟
علمای دینی از جده به مکه حرکت میکنند، بعد از ادای عمره در حرم شریف اعلامیه مشترک را اینا ترتیب کردن و اعلامیه که تمام علما در اونجا نظراتش هست او را اعلام میکند و در این مفتی مصر در این هست، مفتی موریتانیا در این هست، مفتی خطیب مسجد حرم و اغلب گمان سودیس فردایی را به پیش خواهد کرد و اگر سودیس چون در جنوا به سر میبرد تا حال نرسیده، اگر اونا نرسیدن از شیخ عبدالله صالح که یکی از خطیبای مسجد حرم است نسبی اعلامیه را پیش خواهد کرد و اعلامیه متمرکز بر این خواهد بود که جنگ در افغانستان سبقه دینی ندارد و این جنگ باید پایانی بیابد، در حالی که طالبان از این کنفرانس خلافت خود را نشان دادند. اما در اینجا این علما و مفتا میگویند که باید بالاخره طالبان به مذاکرات حاضر شوند و این مسائل از رای گفتگو حل نمایند.
تشکر میکنم آقای ساروان. شنونده های عزیز، در این نشست حکومت افغانستان طبق گزارش خبرنگار ما رحیم گل ساروان توقع داره که اشتراک کنندگان نشست به طالبا برای آغاز مذاکرات صلح و تحکیم آتش بس درخواست بتن. از طرف دیگه هم دلیل عدم حضور علمای پاکستانی در این نشست روشن نشده.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
و برمیگردیم به جریانات در افغانستان. مقامات ننگرهار تایید کردند که در حمله انتحاری صبح امروز در شهر جلال آباد 10 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آشنا صد امریکا گفت که مهاجم انتحاری پیاده بود و حوالی ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه یک پوسته تلاشی را در فامیلی های مولوی خالص در ناحیه ششم شهر جلال آباد هدف قرار داد. به گفته خوگیانی در این رویداد به شمول 2 کارمند امنیتی ملی 10 تن کشته شده و 4 تن دیگر به شمول 3 کارمند امنیتی ملی زخم برداشتند. سخنگوی والی ننگرهار افزود که اجساد بیشتر کشته شدگان که افرادی ملکی هستند سوخته است و قابل شناسایی نیست.
هشت نفر از اثر آتش سوزی سوختند. معلومات تازه از سوی ارگان های کشفی نداریم، ولی تروریست ها می خواهند با شیوه های جدید به مردم ما وحشت را نشان دهند. ممکن در این رویداد هم از مواد انفجاری جدید استفاده شده باشد که آتش سوزی در پی داشت و احتمال می رود که این حمله را گروه داعش انجام داده باشد.
یک مقام امنیتی که نمی خواهد نامش فاش گردد برادی واشنای صد امریکا گفت که حمله کننده انتحاری تجمع کارمندان امنیتی ملی را هدف قرار داده است. هرچند سخنگوی والی ننگرهار آمار قربانیان رویداد را 10 کشته و 4 زخمی گفت، اما این املا میاخیل مسئول مطبوعاتی رئیس هیئت این ولایت آمار کشته ها و زخمیان را بیشتر بیان کرد.
حمله انتحاری امروز به ما 12 جسد و 5 تن زخمی به شفاخانه آورده که وضعیت صحی مجروحین خوب است.
شاهدان رویداد تایید کردند که این حمله قوی بود و به مردم آسیب جانی و خسارات مالی وارد شده است.
نام نوید است. امنیتی ملی تلاشی داشت. 10 پن انفجار شد. تاز زخمی زیاد بود. آتش خیلی زیاد بود. نفهمید که چی شد.
هرچند مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است، اما قبلا حمله های خونین انتحاری روزهای عید و حمله اخیر بر اقلیت های سک و اهلی هنود را داعش پذیرفت. این حمله در حال به وقوع پیوسته است که عملیات این روحای امنیتی در بخش‌هایی از ولایت ننگرهار جریان دارد. قلوردوی 201 سیلاب به صد امریکا تایید کرد که چندین روستا در ولسوالی بتیکود ننگرهار از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است. به گفته مقام‌های اردو، در جریان عملیات‌های نیروهای افغان در بتیکود و حصارک ننگرهار 24 جنگجوی طالب کشته و شماری هم زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنونده های عزیز، رئیس جمهور ترامپ قرار است که آقای کوانا را در محکمه عالی امریکا جانشین قاضی انتونی کنیدی بسازد. کوانا 53 ساله یک قاضی محافظه‌کار است و در حلقات حقوقی و سیاسی واشنگتن چهره کاملا شناخته شده می باشد. او که در مقام قاضی فدرال سابقه طولانی داره، از نظر گرایش سیاسی به محافظه‌کاران نزدیک‌تر است و با حکومت جو دبلیو بوش همکاری داشته. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر موضوع.
رئیس جمهور ترامپ آقای کاونا را به حیث جانشین قاضی انتونی کندی در محکمه عالی آمریکا که به مدت 30 سال در این مقام کار کرد را در نظر گرفته است.
قاضی کاونا در حال حاضر در پوانتون‌های هاروارد، ییل و جورج تاون تدریس می‌کند. در تمامی حلقات حقوقی آمریکا از او با عنوان قاضی قضات یاد می‌کنند. او در میان همقطاران خیش یک رهبر واقعی است.
اما موضع‌گیری کاونا در مورد موضوعات جنجال برانگیزی چون قانونی شدن سقط جنین در آمریکا باعث نگرانی هر دو حزب حاکم در این کشور شده است.
اگر توسط سنا تایید شوم، من با ذهن باز در مورد دوسیه‌های حقوقی قضاوت خواهم کرد و من همیشه در جهت حفظ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و حاکمیت قانون در این کشور تلاش خواهم کرد.
و احتمال زیاد جلسه استمایه کاونا خالی از جنجال نخواهد بود. در حال حاضر در کنگرس وزنه به نفع جمهوری خواهان تنها با اختلاف دو رای سنگین تر است. اما دموکرات ها اعلام کردند که برای حفظ تعادل در محکمه عالی و جلوگیری از چرخش این محکمه به سمت راستگراها خواهند جنگید.
همه می دانند که بحث حقوق زنان و آزادی فردی اینجا مطرح است. ما حق داریم خود ما تصمیم بگیریم که چی وقت و چند طفل می خواهیم داشته باشیم.
مسائل بسیار حیاتی و مهم اینجا مطرح است. مسئله حق کارگران برای تشکیل اتحادیه و یا سندیکا، نفوذ پول افراد قدرتمند بر سیاست ایالات متحده و حق انتخاب امریکاییان برای ازدواج با کسی که خود می خواهند و حق رای برای همه.
اولین انتخاب ترامپ نیل گورسچ بود که ماه اپریل پارسال جانشین آنتونین اسکالیا که در سال 2016 فوت کرد گردید.
به گفته تحلیلگران با وجودی که مخالفت‌های دموکرات‌ها قابل پیش‌بینی است، اما از آنجایی که آقای کاونا محصول سیستم سیاسی در واشنگتن است و جمهوری خواها در کانگرس اکثریت دارند، به احتمال قوی آقای کاونا شانس زیادی برای گرفتن رأی اعتماد از کانگرس آمریکا را در دست دارد.
رئیس جمهور ترامپ در یک توییت صبح روز دوشنبه شکایت خود را در مورد عدم تعهد کشورهای اروپایی در رابطه با سرمایه‌گذاری ناتو تکرار کرد.
ایالات متحده بیشتر از هر کشور دیگر روی ناتو مصرف می‌کند. این منصفانه و قابل قبول نیست. با وجود که این کشورها مقدار کمک‌های خود را از زمانی که من رئیس جمهور شدم افزایش بخشیدند، اما باید بودجه بیشتر از آن مصرف کنند.
آقای ترامپ در یک گردهمایی هفته قبل در مونتانا تعهد کرد که به ناتو میگوید که صورت حساب‌های خود را بپردازد.
ناتو میخواهد که علیه روسیه محافظت کند، اما میلیاردها دلار برای یک معامله نفت با روسیه میپردازد. ما احمق هستیم که پول همه چیز را میپردازیم.
از جانب دیگر دونالد تسک رئیس شورای اروپایی در انتقاد از انتقادات رئیس جمهور ترامپ مبنی بر عدم همکاری کافی اتحادیه اروپا در مصارف آن اتحادیه چنین گفت.
می خواهم به رئیس جمهور ترامپ که برای مدت طولانی اروپا را تقریبا همه روزه به خاطر نظر خودش سهمگیری ناکافی در مورد قابلیت های دفاعی مشترک و سوء استفاده از ایالات متحده مورد انتقاد قرار داده است، بگویم رئیس جمهور ترامپ محترم، امریکا یک متحد بهتر از اروپا نداشته و نخواهد داشت. امروز اروپایی ها چندین مرتبه بیشتر از روسیه در مورد مصارف دفاعی می پردازند. این یک سرمایه گذاری در سیستم دفاعی مشترک اروپا و ایالات متحده است که با اعتماد در مورد روسیه و یا چین این را نمیتوان گفت. من باید بگویم که امریکای محترم، متحدینتان را قدردانی کنید. گذشته از همه شما متحدین زیاده ندارید.
در نشست این هفته ناتو، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز رئیس جمهور ترامپ را همراهی میکند، اما تنها نقش حمایتی را ایفا خواهد کرد. در حالی که بروکسل برای نشست دو روزه ناتو به تاریخ 11 و 12 ماه جولای آمادگی می‌گیرد، باشندگان آن شهر با وضع قیودات امنیتی برای رفت و آمد مواجه هستند و همچنان انتظار می‌رود که بعض اعتراضات و مظاهرات از جانب مخالفین اداره رئیس جمهور ترامپ صورت گیرد که اوضاع ترافیکی را پیچیده‌تر خواهد ساخت.
آنچه را شنیدید گزارش بود از سفر آقای دونالد ترامپ به سوی اروپا. و که شکل تردیدی را در مورد موقف و طرز تفکرش در رابطه با اتحادیه اروپا دور نکرده و بر مصمم بودنش در مورد سهمگیری و مسئولیت پذیری بیشتر کشورهای اتحادیه اروپایی در بخش مصارف آن اتحادیه تأکید ورزیده است. این گزارش از همکار ما نجیب خلیل شنیدین. وال هم میپردازین با آخرین گزارشی بخش. جنگجویان افرادگرای اسلامی از سال 2012 و زمانی که منطقه شمالی مالی را برای مدت کوتاهی تصرف کرده بودند تا حال یک مشکل بزرگ در مالی بودند. اما همه جوانانی که به گروه های مسلح و شمول گروه های تنرا و افرادگرا در منطقه پیوستند تنها انگیزه آنان مذهب نبوده. به گفته محققان بسیاری از آنان به گروه های مسلح به دلایل عملی می پیوندند که اگر به آن توجه شود می تواند برخی راه های حل هایی را برای معضلات فراهم بسازد. این گزارش از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
به نظر می رسد که تهدید گروه های مسلح در منطقه ساحل در افریقا گسترده تر و در برخی جبهات وخیم تر می شود. انفجار و شلیک ها در جمعه گذشته به شدت به مرکز منطقه که مقر نیروهای جی 5 ساحل در آنجا موقعیت دارد آسیب رساند که در اثر آن کم از کم 3 سرباز کشته شدند. به روز یکشنبه در گاو، بزرگترین شهر شمالی مالی، تندروان اسلامگرا 2 شهروند آن را کشته و 4 کارمند نظامی فرانسه را زخمی ساختند. گروه مسما به حامی اسلام و مسلمانان هم اکنون مسئولیت هر دو حمله را ادعا کردند، اما نام ها می توانند گمراه کننده باشند. برخی از کارشناسان ساحل می گویند که کسانی که به گروه های مسلح در منطقه می پیوندند عمدتاً به دلیل تعصب مذهبی نیست. ابراهیم آمیگا یک محقق مالی در مؤسسه مطالعات استراتژیک می گوید محرک اصلی بسیاری از مردان جوان که به گروه های مسلح ملحق می شوند اقتصادی است.
Ce n'est pas nécessairement pour des raisons de pauvreté ou
افرادی که به گروه های مسلح پیوستند لزوماً فقیر نیستند، اما آنها برای حفاظت از منافع اقتصادی خود مانند عملیات قاچاق پرمنفعت نفت، سیگرت، غذا، دوا، کوکائین به این کار رو می آورند، یا هم آنها فقط می خواهند از مال خود در برابر دزدان محافظت کنند.
کورین دوفکا، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر، می گوید در بخش های از کشور مالی در همه جوانب ناامنی وجود دارد.
ما
زمان زیادی را صرف صحبت کردن با روستایان کردیم که در مناطق ساگو و مبتی در مالی مرکزی زندگی می کنند و چندین مورد ذکر می کنند. یکی از اونا سوی استفاده هایی است که توسط نیروهای امنیتی انجام می شود. جالبی که گروه های مسلح تندرو افرادگرای اسلامی به شکل استراتژیک از این نارضایتی ها با دولت بهره برداری می کنند تا بتوانند به شکل خیلی مؤثر یک تعداد زیاد مردم روستاها و شهرهای مرکزی مالی را استخدام کنند.
آیگا و همکارانش نمی گویند که مذهب هیچ نقشی ندارد، اما استدلال می کنند که انگیزه های اصلی آن عناصر عملی و مادی است. عبدالحق باسو در مرکز پالیسی OCP در رباط پایتخت مراکش مستقر است که اخیراً یک کنفرانس در مورد صلح و امنیت در منطقه را برگزار کرد. او یک راه حل ساده را پیشنهاد می کند. به اندازه مردمی که با آنها می جنگید، عملی باشید.
مانند دیگران جمعیت ساحل میخواهند نیازهای خود را برآورده سازند، اما اگر این اتفاق نیفتد مردم تمایل به شورش پیدا میکنند و این میتواند شکلهای زیادی داشته باشد. در شهرها و نواحی به خیابانها و جاده ها میبرایند، ولی در مناطق روستایی و وسیع ساحل این دوش به وضوح به کار نمیرود. بنابراین در اینجا گزینه ها عبارتند از پیوستن به شبکه های مافیا، تجارت غیر قانونی یا گروه های مسلح شورشی و غیره. اغلب این فعالیت ها توسط همان افراد انجام می شود.
اما با سوء استدلال می نماید که شما امید به آینده ندارید و یک شورش دائمی را در دست خواهید داشت، خواه آن را مسلمان عنوان کنید یا غیر مسلمان بخوانید.
شنونده های گرامی، ای بود دستاورد های برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت که به همکاری نرگس زلمی و رفی سینا تقدیم شد. امید رضایت خاطر شما فراهم شده باشد. سری بزنید به وبسایت سرویس دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید. شاد، موفق و سرفراز باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.